بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای اینکه سود ارتباط با قرآن کریم رو بدانیم، که قرآن مجید به انسانی که خود رو با آیاتش هماهنگ میکنه چه منفعت سنگینی به او باز میگردانه. و در ضمن هم براتون روشن بشه، حضرت سید الشهدا کیفیت ارتباطشون با قرآن چگونه بوده، روایت بسیار مهمی رو که عالم کم نظیر شیعه در اواخر قرن سوم، وجود مبارک شیخ طوسی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه براتون میخونم. این روایت در 4 بخش تنظیم شده. هر بخشی درسی، پندی، موعظه‌ای و سود سنگینی رو به انسان بر می گردانه. امیرالمؤمنین علیه السلام که ارزش‌های وجود او یقیناً قابل محاسبه کردن نیست و همه این ارزش ها رو از قرآن مجید به دست آورده، با هدایت پیغمبر در کنار قرآن از پروردگار عالم 4 درخواست داره. اللهم اشرح بالقرآن صدری و اطلق بالقرآن لسانی و استعمل بالقرآن بدنی و نور بالقرآن بصری. هر کدام از این چهار درخواست رو من با یه مقدمه براتون توضیح میدم. با توضیحاتی که داده میشه به این معنا خواهید رسید که قرآن مجید چه منبع عظیمی برای انرژی دادن به انسان و تصحیح حرکات و رفتارها و اخلاقیات و منش انسانه. اما قسمت اول، اللهم اشرح بالقرآن صدری، یعنی چی؟ هر انسانی که به دنیا میاد تا پایان عمرش بخواد یا نخواد در رفاه کامل نخواهد بود و در راحت کامل نخواهد بود، چون اگر انسان در دنیا بنا بود در چارچوب رفاه کامل و راحت کامل باشه، معنیش این بود که دنیا هم نمونه ای از بهشت روز قیامت. شما آیات مربوط به قیامت و بهشت رو که نگاه بکنید میبینید پروردگار عالم یه مسائلی رو درباره بهشت و بهشتیان مطرح میکنه. مثلا در بهشت پیری وجود نداره، درد وجود نداره، بیماری وجود نداره، کمبود وجود نداره، داغ وجود نداره، ضربه های روحی وجود نداره، فشارهای عصبی وجود نداره، تنگناهای اقتصادی وجود نداره، تنگناهای اجتماعی و خانوادگی وجود نداره، اما کلش در دنیا وجود داره. امیرالمؤمنین درباره زندگی انسان در دنیا می‌فرماید بالبلاء محفوفتون و بالقدر معروفتون، از بافت زندگی دنیا بر سختی ها، رنج ها، بلاها، مشکلات، دردها، بیماری ها، تنهایی ها، قصه ها و مزیقه هاست. بافت زندگی اینه. خب وقتی انسان در چنین جریاناتی قرار بگیره حوصله نداشته باشه، گنجایش نداشته باشه و به قول عرب ها سعه صدر نداشته باشه، به قول خودمون تحمل و بردباری نداشته باشه، یا بیشتر گرفتار میشه یا خودکشی میکنه و یا دچار بیماری روانی و افسردگی و بدبینی میشه. و تو این افسردگی، تو این بدبینی، تو این فشار روانی، درخت وجودش نه اینکه خیری به بار نمیاره، بلکه دائما این درخت شر میریزه هم به خود انسان و هم شرش رو انتقال به دیگران میده. به عبارت ساده تر، در این جریاناتی که مربوط به بافت دنیاست، اگر انسان بردباری و تحمل نداشته باشه، زندگی براش بسیار تلخ میشه. و اگه ایمان نداشته باشه، هم به خدا بدبین میشه، هم به مردم بدبین میشه، هم به نظام خلقت بدبین میشه، و نهایتاً مانند اون نویسنده هنرمند که همین حالات براش پیش اومد و در سن جوانی در اروپا خودشو کشت. یعنی فکر میکنن اونایی که بی تحملن، بی صبرن، بدون گنجایش وجودیان، راحتیشون در خودکشی. الان در همه جای دنیا خودکشی خیلی زیاده، در همه اروپا، در همه امریکا. در همه جوامع مسئله خودکشی زیاده. بیمارستان‌های روانی و عصبی زیاده. و اگه خودکشی نکنن یا در بیمارستان‌های روانی نخوابوننشون، تو خونه باید باشن یا بیرون. خونه رو کاملا برای اهل خانه تلخ میکنن و برای بیرونی ها هم تلخ میکنن. گناه قتل خیش یعنی خودکشی، در صورتی که انسان دچار فشار روحی بشه و خودشو بکشه، از گناهانیه که مطلقاً توبه نداره. یعنی هر کسی با خودکشی وارد عالم بعد بشه، طبق آیات قرآن و روایات ابدی بودنش در جهنم قطعیه. چرا خدا نمیبخشه کسی که خودکشی کرده؟ برای این که توبه نکرده. چرا توبه نکرده؟ چون نبوده در دنیا. جای توبه کردن در دنیاست، نه برزخ جای عمله و نه قیامت. خب کسی که خودشو میکشه دوچار گناه کبیره میشه که برای این گناه کبیره فرصت توبه وجود نداره. یعنی باید در دنیا باشه که از این گناه توبه کنه، ولی نیستش که. مثلا یک کسی میشینه بیش از اندازه شراب میخوره، بعد معده پر از الکل به قلب فشار میاره، قلب رو از کار میندازه، طرف با شکم پر از مشروب الکلی میمیره، خب نیستش که توبه کنه. باید باشه که به پروردگار تعهد بده دیگه نمیخرم، دیگه نمیخورم، دیگه بدمستی نمی کنم، دیگه رابطم رو با این حرام قطع می کنم. انسانی که در حال گناه می میره اونم توبه ندار. یک کسی ارتباط نامشروع برقرار کرده، در حال زنا کردن هیجانی میشه، سنگکوب میکنه. لطف کنین این بچه ها رو تقسیم کنید روبرو منبر من. من میخوام لطیف حرف بزنم که خود برام سخته. من این مجالس و کلاس انبیا و ائمه میدونم، نظمش خیلی برام مهمه، خیلی و سختمه. عنایت کنید بچه ها کتاب میخوان بخونن، تصویر میخوان بگردونن، با موبایل بازی کنن، اینا رو با محبت راهنمایی بکنن، برن تو دفتر، اونجا هر کاری که به نظرشون خوبه انجام بدن. گناه در حالی توبه داره که گناهکار فرصت توبه کردن داشته باشه، یعنی زنده باشه و بتونه گناه رو جبران بکنه. خیلی از گناهان جبران نمیشه. من یه وقتی یکی از دوستانم که واقعا خبر از وضعش نداشتم، نمیدونستم، اما میدیدم پا منبر میاد سلام علیک میکنه، گاهی با ماشینش منو میرسونه. این خودش به من تلفن کرد، گفت من حالم خوب نیست، دلم میخواد شما رو ببینم. راهشم به من خیلی دور بود. گفتم فردا صبح میام. ساعت 8 صبح بود، رسیدم در خونش، رفتم تو، دکترشم نشسته بود. دکترشم با من آشنا بود. دکتر وقتی بلند شد بره، من به احترام علم و دانش تا دم در اتاق دکتر رو بدرقه کردم. دکتر به من گفتش که این مریض حد اکثر 1 هفته دیگه زنده است و رفتنی. علتش هم گفت، گفت 2 بخش از ماهیچه‌های قلبش از کار افتاده و کوک این ساعت داره تموم میشه، هیچ دکتری هم کاری نمیتونه بکنه. درست هم گفت، 1 هفته بعد مرد. حالا با من چی کار داشت؟ به من گفتش که من یه خواهر دارم، یه برادر دارم، برادرم زن و بچه داره، خواهرم شوهر داره، بچه داره، اینا تا الان از این جریان بیخبر موندن. من لازمه برای تو بگم، حالا پا منبرت این مطالبی که شنیدم باید جبران بکنم. گفت پدرم وقتی که مرد، برادر و خواهرم 6-7 ساله بودن، مادرم هم بی سواد بود، بردمش محضر، بودم برای تقسیم ارث باید بیای روی ورقه انگوش بزنی. با محضریم وابسته بودم، کل اون شخص پدرم مونده بود همه رو به نام خودم کردم. ملک بود، مغازه بود، خونه بود، حساب بانکی بود. گفت 40 سال از اون جریان گذشته، من این ارث برادر و خواهر و مادرم و از شهرمون اووردم تهرون، الان تبدیل به 2 تا مغازه است، تبدیل به این خونه است، تبدیل به سرمایه مغازه است و در حدود 600-700 میلیون تومان 25 سال پیش به من گفت. حساب کردم سهم خواهر و برادرم میشه، مادرم هم مرده. من اینا رو نوشتم که شما بعد مرگ من زحمت بکش این زن و بچه من حق اونا رو بدن. بهش گفتم که تا خودت زنده ای قرآن مجید یه آیه داره اعلام تنفر شدید کرده از ارث خوران، تأکلون تراث اکلن لما. خداوند می فرمد یه عده بی رحم، یه عده بی شخصیت ارث باقی مانده از پدر رو کلشو میخورن و به خواهر و برادر و به پدر مادر میت و به دیگرانی که باید ارث بهشون برسه نمیدن. اینا مورد نفرت پروردگار. خب الان تو مملکت ما سید و شهدا یک عالم ارث داره، ارثش موقوفاتش. یه آدمی که زحمت کشیده 10 هکتار باغ درست کرده، بچه‌هاش هم در اون زمان وضعشون خوب بوده، نیازی ندیده براشون ارث بذاره، باغ روی کاغذ معمولی نوشته وقف ابی عبدالله الحسین، حالا یا نهار بدین یا شام بدین یا روزه بگیرین یا یه واعظ عالم دعوت بکنین مردم تربیت بشن. یه عده‌ای در کل مملکت اومدن اون کاغذ موقوفه رو پاره کردن، سند سازی کردن، موقوفه رو به نام خودشون کردن، با این موقوفه خونه خریدن، مکه رفتن، لباس پوشیدن، از نظر قرآن و فقه اهل بیت اون خونه نشستنش درش حرامه، لباسا همه قصبیه، اگر احرامشون هم از اون پول موقوفهی که تبدیل به ملک کردن خریدن، حجشون باطل، از محرم بودنم در نمیان. یعنی وقتی میان مسجد شجر تلبیه میگن محرم میشن با لباس حرام، ولی حج انجام نمیگیره. یعنی اون 7 بار طواف باطله، نماز طواف باطله، سعی صفا و مروه باطله، عرفات و مشعر و منا و ذب باطله، حجشون باطل، برمیگردن ایران محرمن. مگه این که سال بعد با یه پول درست حسابی برن و حج به جا بیارن و این 1 سالم حق قرار گرفتن کنار همسرشونو ندارن، چون زن در مسئله غریزه جنسی بهشون حرامه. خدا میدونه حرام چه آتیشیه، که همه چی رو می سوزونه، عبادت، شخصیت، قیامت، بهشت، اصلا همه چی آدم رو نابود می کنه. گفتم آقا همین الان برادر خواهر تو تلفن کن بیان، همین الان سوار ماشینت کنن بری محضر، اونایی که باید به نامشون بکنی بکن. گو نه، زن و بچه هم خوبن، انجام میدن. باش. هفته بعدم مرد. من یک سال به همسرش تلفن میکردم، چون نون و نمک با هم خورده بود، که خانوم طبق اون نوشته‌ای که شوهرتون گذاشته ارث داداشش و خواهرش و اینا رو حساب بکنیم، بخواینشون رضایت به طلبین، 40 سال با مال اونا شما خوردین و سفر رفتین و زندگی کردین و دوتا مغازه خریدین و این خونه رو خریدین و سرمایه کردین. و بعد یک سال که خانومش میگفت چشم چشم، حرف شما قیمت داره، شما روحانی هستین، رفیق شوهر من بودین، بعد یه سال به من گفت آقا ممکنه دیگه تلفن نزنید؟ گفتم بله. کاری برای شوهرتون میکنین؟ گفتش که چشمش کور، میخواست خودش کاراشو بکنه، به ما چه؟ تموم شد. یکی دوتا بچه هاش هم هروینی شدن و خودش هم رفت شوهر کرد و الان این مرده رو کی میتونه نجات بده؟ پیش الان این آدمی که در برزخه میخواد توبه بکنه، توبهش به چیه؟ به اینه که خدا برش گردونه، خواهر برادر رو ببره محضر، بگه این حقتون، دوباره به ملک الموت بگه بی منو برد و بره. اونم که تا رو کسی خدا رو از اون ور بر نگردونده، خدا کسی رو بر نگردونده. شما خانوما، شما آقایون، بیشتر به این منبرا دقت کنید. خیلی وقتتون رو پای یه ساعت شعر و سینه زنی سپری نکنید، ضایع نکنید عمرتون. به مدعا بگین یه ربع ده دقیقه یه شعر نصیحتی بخونه، یه ذکر مصیبت تمام بکنه، دنبال علم باشید، دنبال مسائل شرعی باشید، دنبال فقه باشید. اینا رو یاد بگیریم، به اینا عمل بکنیم، فردا که رفتیم در توبه به کل بسته است، تا ابد باید تو جهنم بسوزیم، کسی هم نی نجاتمون نیست. خیلی از گناهان بردوش انسان، انسان میمیره، در توبه دیگه بسته است، چون جای توبه، جای عمل، جای تکلیف در دنیاست. بعد مردن دیگه زمینه عمل به تکلیف وجود نداره. خب اینا رو گفتم در کنار گناه خودکشی که بقیهش هم براتون روشن باشه. به خدا قسم دین خیر دنیا و آخرت شما رو میخواد. هیچ دلسوزی در این عالم شما مثل انبیا و ائمه و عالمان ربانی ندارید. حالا ما رو که دیر به دیر میبینید، خدای عالم با تقوای، درستکار، خدمتگزار، دلسوز، بی توقع مجانی، مثل جناب آقای فقیر رو نصیب شما کرده. خب بابا برید مسائل دینتون و دنیاتون و قیامتتون و مرگتون و ارثا رو، وقفا رو بپرسید از ایشون. پیغمبر می‌فرماید قیامت عالم محل، از هر کی شکایت کنه خدا در جا شکایتشو قبول میکنه و طرفو محکوم به عذاب میکنه که چرا عالم و غریب گذاشتی نرفتی یه بار بپرسی آقا زندگی من درسته؟ رفتار من با زن و بچه درسته؟ ایشون که سال هاست اومده اینجا یک درونه من یکی تون نگرفته که همه کارا رو مجانی انجام داده. یک تو کجای تهرون میخواین عالم مفت مثل انبیا که مفت کار کردن پیدا بکن؟ یه مقدار خودتونو هزینه علم، هزینه فقه، هزینه یاد گرفتن حلال و حرام بکن. حیف گاهی هم خود آدم توان توبه کردنش رو از دست میده. یه کسی اومد پیش من 75-6 سالش بود، گفت آقا من میخوام توبه کنم. گفتم خب برو خودتو با خدا خلوت کن توبه کن، به من چی کار داری؟ گفت نه آخه یه چیزایی رو باید برات بگم. نم خب بگو. گفت من اداری بودم، 30 سالم هم پر کردم، الانم حقوق بازنشستگی میگیرم، اما از 10 سال به بعد که در اداره بودم سند سازی کردم، پول به جیب زدم، الان یه مغازه دارم میگن 400 میلیون، یه خونه دارم میگن 300 میلیون. این قضیه مال 20 سال پیش، حالا بود که ام میلیارد سر در میاد. گوش شما منو توبه بده، نمازهایی که نخوندم بگو چجوری بخونم، روزهایی که خوردم چجوری، ولی دست به پولم نزن. پولمو کاری نداشت. چون من با این پول 3 تا دختر شوهر دادم، یه پسر زن دادم، این مغازه رو خریدم، این خونه رو خریدم. خودم عیبی نداره، من از راهنماییتون متشکر و ممنونم. چشم، اون توبهی که تو دلت میخواد من آخون به تو ارائه میکنم. رفتم چایی آوردم، میوه آوردم، گفتم میل بکن. چاییشو خورد، میوهشو خورد. گفت چی کارم؟ گفتم چی؟ تشریف ببرید، کاره نیست. گفت توبه؟ گفتم شما توبه نداری، برای این که شما گفتی به پول من دست نزن. من اگه بخوام توبت بدم طبق آیه سوره بقره، لا یظلمون ولا یظلمون، شما اون چه که 30 ساله حقوق گرفتی، یه مقداری شوال لباس خریدی، فرش خریدی، خونه خریدی، اونا رو بذار کنار، بقیهش، مغازه 400 میلیونی، خونه 300 میلیونی، جازیایی که به دخترت دادی، همه رو باید تبدیل به پول نقد بکنی، بری به حساب خزانه دولت بریزی، توبت قبوله. گفتم من این توبه رو نمیخوام. گفتم میدونستم نمیخوام که بهت میگم پاش برو. گاهی هم آدم به جایی میرسه نمیتونه توبه کنه، خیلی سنگینه. تو من اومدم در فرهزاد 10,000 متر زمین رو به حرام به نام خودم کردم. حالا طرف ضعیف بوده، یه تیپا بهش زدم، سند 6 دنگ محضری هم نداشته، این 10 هکتار رو بردم، 40 سال به ناممه. حالا افتاده برای اتوبان. اون زمان 40 سال قبل در فرزاد این 10 هکتار متریپ 1 تومن 5,000 بوده، حالا برای اتوبان میگن 10 میلیون. حالا من میام پیرم شدم 80 سالمه و ورثه اون آقایی که 10 هکتارشو خوردم و میشناسم، میدونم کیه. اگه بخوام توبه کنم باید برم ورثه اون آقا رو که بنده خدا به نون شب محتاجن و نمیدونن زمین مالشونه، باید ببرم محضر 10 هکتار رو الان 10 میلیون تومن به نامشون کنم. نه ببینم از من که بالا منبرم تا شما که پایینین همچین کاری میکنیم؟ یعنی از 10 هکتار 10 میلیون تومن راحت گذشت میکنیم؟ بر میگردونی؟ گاهی از توان توبه بمیره، توان توبه. خب بگذاریم که گناهان گاهی توبه نداره، بریم اول صحبت. هر انسانی در جریان زندگی در مضیقه قرار میگیره، ورشکسته میشه، مالشو میخورن، مشکلات خانوادگی پیدا میکنه، به مادرزن بدخلقی میخوره، به پدرزن بدخلقی میخوره، به دوماد بدخلقی میخوره، به عروسی بر میخوره که کل خانواده رو آتیش میزنه دلشونو بر میخوره، به جریانات اجتماعی بر میخوره، به جریانات خارجی مثل تحریم بر میخوره. برای اینکه انسان در موج این جریانات سالم بمونه، با پروردگار آشتی بمونه، با انبیا آشتی بمونه، با ائمه آشتی بمونه، با عبادات آشتی بمونه، یه تحمل درونی بالایی میخواد که همه این جریانات رو هضم بکنه و به پروردگار بگه تو رو شکر میکنم، اگر مصلحت میدونی منو از این سختی درار، اگه مصلحت نمیدونی که خودت در قرآن گفتی به خاطر این سختی ها خود من خدا به تو درود و رحمت میفرستم. این تحمل در اصطلاح قرآن اسمش شرح صدر. موسی در کوه طور مأمور شد بره با فرعون اون چهره ظالم خطرناک مبارزه کنه، دعوتش کنه به دین، به پروردگار عالم گفت خدایا، تو سوره طهاست، من در برخورده به فرعون به تلخی‌ها دوچار میشم، به مضیقه‌ها دوچار میشم، به مسخره کردن ها دوچار میشم، به تحقیر شدن ها دوچار میشم، به گوش ندادن به حرفم دوچار میشم. اللهم اشرح لی رب اشرح لی صدری، خدایا به من گنجایش تحمل همه این تلخی ها رو بده که من بهت نگم منو از نبوت بازنشسته کن. امیرالمؤمنین به خدا میگه من شرح صدر میخوام، چون امیرالمؤمنین یکی از اونایی بود که تلخترین دوران عمر رو گذروند. گفت اللهم اشرح بالقرآن صدری. این میدونید یعنی چه؟ یعنی خدایا آیات تحمل در برابر جریانات تلخ رو، معنا و مفهومش رو به من بچشان و قدرت بعد چشیدن حقایق این آیات رو، حفظ این آیات رو و تحمل گرفتن از این آیات رو به من بده، که من اگه جلو چشمم بین در و دیوار همسرم رو له کردم، با تو بمونم، با عبادت بمونم، با مسجد بمونم، با دین بمونم، با کار خیر بمونم، اینا رو با تو قاطی نکنم، با دین قاطی نکنم. و چه تحملی کرد؟ خودش میگه، میگه من بعد مرگ پیغمبر تحملی که کردم و هضم کردم این حوادث رو و از خدا کنار نرفتم، از عبادت دل سرد نشدم، از اجرای دین اصلا سست نشدم، تحمل کردم. چه تحملی؟ مانند کسی که تیغ تیز تو چشمش فرو رفته بود و نمیتونست دراره، مانند کسی که استخوان تیز در حلقش گیر کرده بود، نه بیرون میومد نه فرو میرفت. اما علی، علی موند به خاطر کمک گرفتن از قرآن. گاهی جوون عاشق یه دختری میشه، پدر مادر دختره میگن آقا ما آزادیم، دختر به تو نمیدیم. میاد به پدرش، به مادرش، به قوم خویشش، به خالش، میگه برین دختر رو برای من بگیرین. میرن حرف میزنن، میان میگن آقا پدر مادر دختر، میگن دختر به شما نمیدیم. خب وقتی آدم تحمل نداشته باشه، یا خودشو میکشه یا افسرده میشه یا بدبین یا دوچار فشار عصبی و تیمارستان. اما یک کسی که اهل قرآنه، یک کسی که اهل آیات، میگه من چیزی رو میخواستم، میگن نه حتما وجود مقدس سازندم، خالقم، مصلحت منو نمیدونه این دختر رو بگیرم. حال دوستش هم دارم، خب دارم، این دوستی نمیمونه که، خاموش میشه، میرم دنبال یه دختر دیگه. خداوند متعالم در قرآن میگه عسى ان یبدل الله خیرا، من بهتر از اونی که رفتی سراغش و بهت ندادن بهت میدم. بعد یه دختری رو میگیره، میبینه عجب زندگی آرومی کنار این دختر داره، یعنی با قرآن نه خودکشی کرد، نه دوچار فشار عصبی شد، نه دیوونه خونه. خدا کلید به ما داده، ما به کار نمیگیریم. ولی اگه آیات قرآن رو به کار بگیریم، تمام مشکلات تو وجودمون حل میشه. شما یه کاسه آب الان بیار اینجا، با نوک سوزن بزن به انگشتت، یه ذره خون بریزه تو کاسه، کاسه نجس میشه. اما انگشت تو ببر بگیر تو استخر، یه سی 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 خون بره تو استخر، استخر میخنده، نجس نمیشه. حالا 200 شتر رو ببر کنار دریای خزر، همه رو سر ببر، این همه خون 200 بریزه تو دریا، دریا یه موج میزنه کل خونا رو هضم میکنه، باز دریا دریاست، نجس که نمیشه. قرآن انسان رو در مقابل حوادث تلخ تبدیل به دریا میکنه که نجس نشه. اینه کار قرآن. امام حسین با قرآن امام حسین. سه بخش دیگه گفتار امیرالمؤمنین در جلسه بعد. امام حسین با قرآن امام حسین. یه انسانی که 72 داغ دیده، تشنه است، گرسنه است، صدای زن و بچه داره به گوشش میخوره، با یه دنیا آرامش صورت خونالودش رو تو گودال میذاره رو خاک و با یه دنیا آرامش با خدا حرف میزنه. الهی رزن به قضائک، صبرن علی بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود لی سواک. بعدم برای کمک گرفتن میبینه هیچ منبعی برای کمک دادن بهتر پروردگار نی. این آخرین جمله رو که گفت مصادف شد با این که شم رو سینش بشینه. چی بود آخرین جملهش؟ یا قیاس المستقیسی، ای کسی که به فریاد رنج کشیده میرسی. خب شم روی سینه نشست. امام صادق میفرماید با یه خنجر هندی ساز که خنجر فولادی و بسیار تیز بود، اینو وقتی گذاشت رو گلوی ابی عبدالله، اولین باری که میخواست بکشه، امام صادق میگه جدم لبخند زد. این لبخند، لبخند رضایت از خدا و رضایت از دین و رضایت از نظام عالم بود. لبخند به لبش بود که سر مبارکشو از بدن جدا کردن، زن و بچه میان خیمه بی خبر، یه مرتبه دیدن از میدان صدای الله اکبر میاد، با این تکبیر فهمیدن یه خبری شده. وقتی از خیمه ها بیرون اومدن دیدن سر بریدش و بالای نیزه زدن و مردم به خیال خودشون به خاطر پیروزی دارن الله اکبر میگن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم اشرح صدرنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم امامنا، أيد قائدنا، أيد واحفظ وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.